بفرمایید بانو.
نامه از چه کسی سرورم؟
بخوانی خود خواهی فهمید.
سرور من، فرو نهادن رسم دعا در آغاز این نامه گواهی کوتاهی من است که اگر دعای مرا پاسخی می بود، تو مرا ترک نمی کردی و با آن همه دعا که خواستم از کنارم نروی، رهایم نمی کردی که اگر رنج اشتیاقم از حد توان من نمی گذشت، هرگز این بنده زر خرید تو به نگاشتن این نامه تو را به رنج نمی افکند. سرورم، این نامه از ایماست؟
آری، ادامش را بخوان.
اما بهتر نیست که
من به حرمت این پیر پذیرفتم نامه خوانده شود. پس ادامه بده.
این نامه با همه نومیدی دستگیر من است، زیرا ارتباطی بین من و توست هرچند که پاسخی ندهی و با پسین آرزوی کنیز تو دیدارت به نگاهی است که بر تن مردش جان آید. امید است که نامه‌ای برای من بنگاری و آن را در ازای آن همه همدمی ها که با هم داشتیم مرا شادمان سازی. و سلام.
اینک برو پیر مرد، به خواستت رسیدی و من نامه را شنیدم. دیگر سخنی بین ما نیست، برو.
سپاسگزارم سرورم. خداوند تو را در پناه خیش گیرد که حرمتم نشکستی.
نامم به او رساندی؟
آره بانوی من.
سخن بگو، او را چه شد؟
بانوی من، در واقع
چه شده؟ چرا این گونه ای؟ چه خبری برایم آوردی؟
مرا ببخشایید بانو، چه بگویم؟ تنها خبر بی‌ناامیدی است.
چرا پوزش می‌طلبی پیر مرد؟ تو محبت خیش نشان دادی و در این میان گناهی نداری. اگر چنین شده، خواست خداوند است.
مطلبی هست که باید بدانید. نامه شما را نجمه برای ایشان خواند.
نجمه؟
آره، آنها با هم وصلت کردند بانو.
پس عاقبت زمره در دام نجمه افتاد. محبوب بیچاره من، آرزو میکنم خداوند از تو محافظت کند، گرچه میدانم دعاهایم را جوابی نیست و هر آنچه پروردگار برایت رقم زده باشد همان خواهد شد.
چه فرجام بدی بیچاره زن.
لیکن سرورم، سرگذشت این عشق هنوز به پایان نرسیده.
پس ادامه بده، آنها را چه شد؟
ناصر، ادیب بارگاه حاکم، بار دیگر به بصره رفت، زمانی که مدتها از وصلت زمره و نجمه می گذشت.
هیما در چال بود، او مهر زمره از دل برون ساخت.
ادیب پیر هم در پی یافتن این پاسخ به دیدن او رفت، اما آنچه می دید هراسی بس فراوان در دلش انداخت.
مگر چه رخ داده بود؟
ناصر بدید که سواران و غلامان بسیاری به علت نامعلوم در امارت هیما گرده هم آمدند. پس از میان آنها راهی بجست تا خود را به زن رساند.
او را یافت؟
آری سرورم، هم او را یافت و هم پاسخش را.
و علت گرده هم آمدن آن مردان چه بود؟
ملک جوانبخت، اگر اجازت دهید باقی داستان و عاقبت این دلدادگی را در شامگاه روایت کنم.
چون این حکایت نغز و شیرینی را هیچ که نشنیده بودم.
سپاس خدای را که توانستم خوشنودتان کنم.
شنیدن داستانهای تو روح آدمی را جلا می دهد. افسوس که آفتاب برآمده و وقت رسیدگی به امور است. اگر نه تا عاقبت آن دورا نمی دانستم رهایت نمی کردم.
قصه هایی که لذت آفرین باشد بسیار است. حاکم جوانبخت و اگر اینک زمان شنیدنشان نیست، من چون قرص نقرگون ما زینت بخش آسمان شد منتظرتانم.
از انتهای وجود و صمیم دلخواهانم که روز به وزش نسیمی بگذرد و شهرزاد من بار دیگر قصه گوید.
من نیز آرزوی همین را دارم سرورم.
حرمتلی شدن نر عزیز دوستار جزوز خیر استون اردب رادیو سنن پخش واحد نن خدمت از دیوخ ساغلون چه بو لحظی اگه در بزی اردب رادیو سندا همراه لغل اپسوس هموزا آرام بیر جزه ارزالیم.
تا خان که جله اولاغ ندم دانشه اله بیل که ناغلار افسانه دم دانشه اله بیل که ناغلار افسانه دم دانشه Geceler bulağ başı onun zümzümesidir Gecelerin sırdaşı Gecelerin sırdaşı Sivrilerle doludur Geceler bulağ başı onun zümzümesidir Gecelerin sırdaşı, gecelerin sırdaşı Ne deyir laylasıyla, kıçıltıyla akan su O geçmişin halesi, geleceğin sirridir Geçmişin halesi geleceğin sirridir Ulağ ne deyir göre Hey ahır coşur daşı Gündüz gördüklerini Gece yakin danışır Gece yakin danıştı Ulağ ne deyir görek Hey ahır coşur daşı Gündüz gördüklerini Gece yakin danışır Gece yakin danışır
Thank you.
ساعت 24 اینجا اردبیل است، شبکه استانی صدا.
گامی مهم در ساماندهی و توسعه زیست بوم هوش مصنوعی، مجلس با تشکیل سازمان ملی هوش مصنوعی موافقت کرد.
مهاجرت از کابل مسی به فیبر نوری، برخورداری از اینترنت پرسرعت حتی در مناطق کمتر برخوردار. وزیر ارتباطات: شبکه مسی تا 5 سال دیگر جمع می شود.
چهارمین نشست وزرای کشور عضو سازمان همکاری اقتصادی اکو از امروز در تهران.
تجمع ضد صهیونیستی آمریکایی حامیان فلسطین در کوالالامپور همزمان با سفر ترامپ به مالزی تحت تدابیر شدید امنیتی.
و آغاز جشنواره بین‌المللی تئاتر خیابانی مریوان با حضور پرشور مردم و هنرمندان داخلی و خارجی و اجرای کارناوال شادی. بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا محمد مصطفی و ائمه هدا. سلام شنوندگان عزیز داخل و خارج از کشور. اینجا جام جم است، استدیو خبر رادیو ایران. خانم فنایپور و بنده میرزایی آخرین خبرهای ایران و جهان را با آگاهی میرسانیم.
در نشست هیئت دولت به ریاست رئیس جمهور، گزارش شماری از وزرا و مسئولان اجرایی درباره حوزه‌های مربوط بحث و بررسی شد. پس از ارائه گزارش استانداری خوزستان در خصوص آخرین اقدامات ستاد ملی راهبری توسعه این استان، آقای پزشکیان اعلام کرد به منظور بررسی دقیق‌تر چالش‌های خوزستان، اولین جلسه استانی هیئت دولت در این استان برگزار می‌شود. در این نشست همچنین وزیر نیرو ضمن ارائه گزارشی از اجلاس اخیر کشورهای اسلامی در عربستان سعودی با محوریت موضوع آب، از افتتاح و اتصال 200 مگاوات نیروگاه برق تجدید پذیر به شبکه سراسری در هفته جاری خبر داد. رئیس کل بانک مرکزی نیز گزارشی از روند واگذاری مسئولیت‌های بانک آینده به بانک ملی ایران ارائه کرد. وزیر راه و شهرسازی هم درباره اجلاس بین‌المللی حمل و نقل در پاکستان و همکاری‌های دو جانبه و منطقه‌ای در حوزه زیرساخت‌های ترانزیتی و حمل و نقل ریلی و جاده‌ای گزارشی ارائه داد.
نمایندگان مجلس در جلسه علنی با طرح تشکیل سازمان ملی هوش مصنوعی موافقت کردند. رئیس مجلس هم در نطق پیش از دستور با اشاره به ورود بانک آینده به فرایند گزیر، آن را بخشی از برنامه جامع اصلاح نظام بانکی عنوان کرد.
امروز فرصتی است تا از گام‌های استوار دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران سخن.
رئیس مجلس در نطق پیش از دستور با غیرقانونی خواندن اسنپ‌بک از سوی چین، روسیه و ایران گفت تلاش‌های 3 کشور اروپایی برای فعالسازی اسنپ‌بک از اساس فاقد اعتبار حقوقی است.
بر اساس بند 8 قطعنامه 2231 تمام محدودیت‌ها و الزامات این قطعنامه خاتمه یافته، لغو همه قطعنامه‌های پیشین تداوم می‌یابد و با پذیرش رسمی حق غنی‌سازی پرونده هسته‌ای ایران از دستور کار شورای امنیت خارج شده است.
رئیس مجلس در ادامه با اشاره به تعیین تکلیف بانک آینده، هدف این اقدام را بازگرداندن انضباط مالی به شبکه بانکی کشور دانست.
بانک مرکزی با توجه به ناترازی‌های بانک آینده که لطمه جدی به اقتصاد کشور می‌زد، آن را غیر قابل اصلاح تشخیص داد و تصمیم به ورود آن به فرایند گزیر گرفت و سران قوا نیز با کارشناسی دقیق تدابیر لازم را اخذ نموده و اختیارات کافی را به مسئولین امر دادند تا این فرایند در آرامش کامل اجرایی شود و نه مردم دچار ضرر و زیان شوند و نه به منافع بیت المال آسیبی برسد.
امروز در اولین دستور کار مجلس ادامه رسیدگی به طرح ملی هوش مصنوعی روی میز وکلای ملت قرار گرفت.
طرح ملی هوش مصنوعی
در بررسی ماده 3 این طرح، نمایندگان با تشکیل سازمان ملی هوش مصنوعی با هدف ساماندهی و توسعه زیست بوم هوش مصنوعی موافقت کردند. روح الله متفکر آزاد، هیئت رئیسه مجلس.
رئیس سازمان ملی هوش مصنوعی با حکم رئیس جمهور تعیین می شود.
تنظیم سرفصل‌های بودجه در حوزه هوش مصنوعی، ایجاد مرکز ارزیابی و تایید امنیت در این حوزه، هماهنگی دستگاه‌های مختلف در توسعه و بهره‌برداری از فناوری‌های هوش مصنوعی و نمایندگی ایران در مجامع و همکاری‌های بین‌المللی مرتبط با هوش مصنوعی بخشی از مهم‌ترین وظایف و اختیارات سازمان ملی هوش مصنوعی است که به تصویب رسید. مصطفی طاهری، عضو کمیسیون صنایع و معادن.
در ماده 4-6 وظیفه براش مشخص شد که یکی از وظایفش نحوه تعامل با شورا بود که چجوری برنامه آماده کنه به شورا بده و چجور برنامه هایی که اونجا مصوب میشه رو اجرا بکنه، نحوه ارتباطات بین المللش.
فاطمه علی خانی، خبرگزاری صدا و سیما.
آغاز به کار همایش ملی مخابرات با رونمایی از طرح ملی مهاجرت از کابل مسی به فیبر نوری، رویدادی که با حضور فعالان زیستبوم فناوری اطلاعات و ارتباطی کشور برگزار و در بخش نمایشگاهی دستاوردهای تولیدات داخل در این حوزه ارائه شد. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در این رویداد با اشاره به عصر هوش مصنوعی و رونق ارتباطات و اهمیت اتصال مردم به اینترنت پرسرعت گفت همه مشترکان خانگی، صنعتی و حوزه‌های سلامت و پزشکی از راه دور با ظهور فناوری‌های جدید از قبیل هوش مصنوعی و اینترنت اشیا نیازمند اینترنتی امن و با کیفیت هستند که با راه اندازی طرح ملی مهاجرت از کابل مسی به فیبر نوری زمینه برای رسیدن به این زیرساخت فراهم می‌شود. سید ستار هاشمی.
اگر به هر تقدیر داریم در واقع ارتباطاتمون رو روی سیم مسی خاموش میکنیم، اطمینان حاصل بکنیم از این که رضایت مشترک روی بستر فیبر نوری حاصل شده است، بعد متعاقبش این اقدام اتفاق خواهد افتاد. علی حال پروژه بزرگ و کار جسورانه است. ضمن تبریک به همکارانمون در شرکت مخابرات ایران، بالاخره در کار بزرگ که از افراد بزرگ برمیاد، ملاحظات رضایت مردم هم به صورت ویژه انشالله مد نظر قرار بگیرد.
معاون اول رئیس جمهور در نشست ستاد تنظیم بازار با اشاره به برخی گرانفروشی ها و کمفروشی ها در بازار تاکید کرد سازمان حمایت از تولید کننده و مصرف کنندگان، سازمان تعزیرات و اصناف باید قاطعانه با متخلفان برخورد کنند. آقای عارف همچنین با بیان اینکه تولید کننده، کشاورز و دامدار در خط مقدم تولید هستند، بر ضرورت رفع مشکلات آنها تاکید و دستگاه‌های دولتی را مأمور کرد تا به موقع پاسخگوی دغدغه‌های آنها باشند. معاون اول رئیس جمهور همچنین با اشاره به تشدید جنگ روانی و اقتصادی دشمن علیه ملت ایران پس از شکست نظامی در دفاع مقدس 12 روزه، هوشیاری همه مردم و مسئولان را در این زمینه ضروری دانست. در این نشست همچنین اعضای کارگروه امنیت قضایی و تنظیم بازار محصولات کشاورزی تعیین شدند و اصلاح ارزش عرضه پایه صادراتی و وضع عوارض صادراتی برای شیر خشک، انواع چربی خوراکی و گوجه فرنگی به تصویب رسید.
همکاری‌های تجاری ایران و کشورهای اکو چهارمین نشست وزرای کشور عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی اکو به مدت 2 روز از امروز دوشنبه در تهران برگزار می‌شود. معاون سیاسی وزارت کشور گفت هدف از این نشست توسعه همکاری‌های سیاسی و اقتصادی بین اعضای این سازمان است.
در غرب منطقه پهناور از مدیترانه تا آسیای مرکزی، سازمان همکاری اقتصادی اکو بستر تعامل و همکاری میان 10 کشور عضو را فراهم کرده است. اسد مجیدخان، دبیر کل اکو:
تجارت میان منطقه‌ای عدد 110 میلیون دلار رو به خودش اختصاص میده که این مقدار 8 تا تقریبا 9 درصد رو به خودش اختصاص میده.
حجم تجارت ایران با اعضای اکو در سال گذشته بیش از 27 میلیارد دلار بوده است. بخش عمده آن به مبادلات با ترکیه، پاکستان و افغانستان اختصاص دارد. کارشناسان یکی از راه‌های افزایش سهم تجارت کشورمان با اعضای اکو را توسعه مسیرهای ترانزیتی از جمله کریدورهای شمال جنوب و شرق غرب می‌دانند. اسد مجیدخان، دبیر کل اکو:
که ما بتونیم هزینه تجارت و زمان ترانزیت و حمل و نقل کشورها و زمانی که در حقیقت در مرزها برای عبور و مرور صرف میشه رو کاهش بدیم.
صمد حسنزاده، رئیس اتاق بازرگانی ایران:
نبود پروازهای مستقیم و عوارضهای گمرکی گوناگون و تبعیض آمیز در بین کشورهای عضو اکو بخشی از معضلاتی هست که همیشه بازرگانان و فعالان اقتصادی در این زمینه با مشکلات زیادی روبرو هستند.
یکی از مزیت‌های این سازمان برای کشورمان داشتن مرزهای زمینی با اعضای آن است که میتوان از آن برای توسعه بازارچه‌های مرزی مشترک استفاده کرد. علی زینی‌وند، سخنگوی وزارت کشور:
اختیاراتی که به استانداران داده شده و بخشی از تأمین کالاها و مراودات قرار با محوریت استانها و استانداران در اون استانها انجام بشه، ما فکر میکنیم همین خودش اختیاراتی که داده شده باعث رفع مشکلات میشه و ما انشاءالله رونق خوبی رو به بازارچه های مهم خواهیم بخشید.
سهم تجارت منطقه اکو در سال گذشته میلادی حدود 1.16 تریلیون دلار بوده که معادل 4-5% تجارت جهانی است. زهرا تیزچنگ، خبرگزاری صدا و سیما.
دومین المپیک فناوری ایران با رقابت بیش از 1300 نفر از ایران و 65 کشور جهان از امروز دوشنبه آغاز می شود. در این رویداد فناوران برای اولین بار در 6 رشته اصلی، هوش مصنوعی، برنامه‌نویسی، امنیت سایبری، ربات جنگجو، اینترنت اشیا و پهپاد با هم به رقابت می پردازند.
معاون نظارت بانک مرکزی گفت اصلی ترین طلبکار بانک آینده مردم هستند. آقای محمدپور در بازدید از یکی از شعب بانک سابق آینده گفت فرایند ارزش‌گذاری دارایی‌های بانک آینده آغاز شده و بعد از تعیین دقیق قیمت آنها واگذار شده است تا بدهی‌های این بانک پرداخت شود.
ما الان وارد فرایند گزیر شدیم. تمرکز کامل ما روی اجرای درست فرایند گزیر هستش. اینکه دارایی‌ها درست ارزش‌گذاری بشه، به نوعی بدهی بدهکاران تصیه بشه. اصلی ترین طلبکار این بانک، بانک مرکزی هستش. وقتی ما میگیم بانک مرکزی طلبکاره، یعنی کل مردم کشور طلبکار هستن. لذا اصل دغدغه ما این هستش که دارایی ها ارزش گذاری بشه، به درستی انشالله فرایند فروشش آغاز بشه و طلب بانک مرکزی از اونها تصفیه بشه. از دیروز کار به صورت جدی شروع شده و انشالله در اولین فرصت شناسایی دارایی ارزش گذاری دارایی هایی که از مهمترین اولویت های ما هستش که کار شروع شد، انشالله با یک سرعت مناسب این ارزش گذاری اتفاق خواهد افتاد.
جشن ازدواج 1000 زوج دانشجو در اصفهان برگزار شد.
اینجا سالن اجلاس سران اصفهان، میزبان بزرگترین جشن دانشجویی کشور. جشنی برای اونهایی که با عشق مسیر تازه‌ای رو آغاز کردند.
هر لطامون با همدیگه عهد بستیم که با همدیگه بمونیم، با همدیگه کنار هم زندگی کنیم و خوشبخت بشیم.
زندگی مثل کفه یه ترازو میمونه، یعنی باید همیشه این تعادل توی زندگی حفظ بشه.
اینکه طرف دانشجو باشه بتونه هم درسش رو ادامه بده، هم ازدواج کنه، خب قطعا هم سختی داره ولی خب خیلی میتونه پیشرفت کمک کنه.
جشنی برای اونایی که با عشق مسیر تازه‌ای رو آغاز کردن، همسفر تا بهشت، نامی برای پیوندهایی که از دانشگاه شروع میشه و به زندگی مشترک میرسه.
دانشگاه با هم آشنا شدیم و
پا پیش گذاشت.
مادر و پدر بودن دیگه، به روش سنتی هم انجام شد.
قصه بیشتر این زوجها همینقدر ساده و قشنگ شروع شده.
با توکل به نام شهدا حالا شروع کردیم زندگیمون، ان شاءالله که بتونیم به خوبی ادامه بدیم تا آخرش.
میخوام بتونن دانشجو هم.
بله.
کجا؟
دانشگاه کاربردی اصفهان.
شما؟
من دانشگاه کاشانم.
این جوان ها ثابت کردن میشه با ساده زیستی به قشنگ ترین رویاها رسید.
عقد کردین یا عروسی کردین چجوری؟
هم عقد هم عروسی.
الان زندگی مشترک؟
بله.
خوب بوده، خوب پیش میره؟
بله، خدا رو شکر.
منم پیشنهاد کنم به همه ی همسن و سال خودم که قدم بگذارن، به اوضاع اقتصادی زیاد نگاه نکنن.
این عشق ها امید فردای ایرانن و این جشن هم سندی از پیوند علم و ایمان و عشقه.
ایشون فارغ التحصیل شدن، من هنوز دانشجو.
دانشگاه
صنعتی اصفهان.
دانشجویانی که با حمایت نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها قدم در مسیر شیرین ازدواج گذاشتند تا دانشگاه فقط محل درس و علم نباشه، بلکه جایی برای ساختن آینده‌ای عاشقانه هم باشه. حجت الاسلام مصطفی رستمی، رئیس نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه‌ها:
دو سال ستاد ازدواج دانشگاهیان تشکیل شده، وزرا و مسئولین دستگاه‌ها توش حضور دارند و حمایت‌های خوبی دارن. الان علاوه بر حمایت‌هایی که به صورت عمومی از زوجین میشه، دانشگاه‌ها وام‌های ودیعه مسکن، کمک هزینه ازدواج و برنامه‌های شبیه این رو دارن.
همسفر تا بهشت فقط یه جشن نبود، روایتی بود از عشق‌های پاک و ساده نسل امروز. مهدی ستوده، خبرگزاری صدا و سیما، اصفهان.
اینجا جامع جمع است، استودیو خبر رادیو ایران. سازمان پزشکان بدون مرز اعلام کرد برای تامین نیازهای حیاتی نوار غزه دست کم به 600 کامیون در روز نیاز است. این سازمان محدود بودن ورود کمک‌ها به نوار غزه، کمبود آب و سرپناه را از بزرگترین چالش‌های فعلی دانست و هشدار داد رژیم صهیونیستی از کمک‌های بشردوستانه به عنوان اهرام فشار علیه نوار غزه استفاده می کند. همزمان صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونیسف هم اعلام کرد بیش از 1 میلیون کودک در غزه روزانه سختی بقا را در خطرناکترین مکان جهان تجربه کردند. انجمن سلامت و جامعه بازگشت هم با تاکید بر اینکه اشغالگری کودکان غزه را هدف قرار می دهد گزارش داد 154 کودک در نوار غزه به دلیل سوء تغذیه جان خود را از دست دادند. در 16 روز از توافق آتش‌بس در نوار غزه، منابع خبری گزارش دادند اسرائیل به یک تیم فنی مصری برای کمک به یافتن اجساد صهیونیست در نوار غزه اجازه ورود داده است. طبق این گزارش به صلیب سرخ و تیم مصری اجازه داده شد تا از خط زرد در غزه عبور کنند تا بقایای اسرا را جستجو کنند. در عرصه سیاسی رئیس جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس گفت حماس با جنبش فتح درباره استقرار نیروهای بین‌المللی برای نظارت بر آتش‌بس در نوار غزه توافق کرده است. خلیل الحی افسود این جنبش مخالفتی با اداره نوار غزه توسط یک شخصیت ملی ندارد و تمام امور اداری از جمله بخش امنیتی را به کمیته اداری منتقل خواهد کرد. در کرانه باختری اشغالی نیروهای اشغالگر تعدادی از فلسطینی ها از جمله یک کودک 13 ساله را دستگیر کردند. همزمان سازمان ملل در گزارشی اعلام کرد از آغاز سال جاری میلادی 40 کودک فلسطینی توسط نیروهای اشغالگر اسرائیلی در کرانه باختری شهید شدند.
استقبال مردم مارزی از رئیس جمهور آمریکا با شعار مرگ بر قاتل غزه. معترضان محاکمه ی رئیس جمهور آمریکا و نخست وزیر رژیم صهیونیستی را در دادگاه‌های بین‌المللی خواستار شدند. با ورود رئیس جمهور آمریکا به کوالالامپور، جو شدید امنیتی در این شهر برقرار شده است. با وجود اجازه دولت مالزی برای برگزاری تجمعات اعتراضی که قبلاً اعلام شده بود، 10,000 نیروی امنیتی و نظامی برای جلوگیری از تجمعات اعتراضی به سفر ترامپ در مسیرهای اصلی کوالالامپور مستقر شدند و فضای امنیتی ویژه بر این شهر حاکم شده است. فعالان سیاسی و حامیان فلسطین در مسیر ورود ترامپ تجمع ضد صهیونیستی آمریکایی برگزار کردند و علیه رئیس جمهور آمریکا به عنوان قاتل اصلی مردم بی‌دفاع غزه شعار سر دادند. دونالد ترامپ پس از ورود به کوالالامپور تحت تدابیر شدید امنیتی وارد سالن اجلاس سران آسان شد. کوالالامپور از دیروز صحنه اعتراضات گسترده به سفر ترامپ است.
26مین روز تعطیلی دولت و سردرگمی هزار مسافر در فرودگاه‌های آمریکا. با ورود تعطیلی دولت آمریکا به هفته چهارم خود، بیش از 1 میلیون کارمند فدرال دستمزد کامل نگرفتند و اختلال در حمل و نقل هوایی این کشور همچنان ادامه دارد. بر اساس اعلام رسانه‌های آمریکا، دیروز حدود 4000 پرواز در سراسر آمریکا با تأخیر انجام شد. وزیر حمل و نقل آمریکا هم با هشدار درباره ادامه تعطیلی دولت فدرال و تعویق پرداخت حقوق کارمندان بخش امنیت و مراقبت‌های هوایی اعلام کرد، احتمال افزایش تغییر در پروازهای داخلی و بین‌المللی در آمریکا بالا رفته است. به گفته شان دافی، در صورت ادامه تعطیلی دولت آمریکا، حقوق 13000 کارمند مراقبت‌های هوایی و 50000 مأمور امنیت حمل و نقل این هفته پرداخت نخواهد شد.
تیراندازی مرگبار در دانشگاهی در آمریکا به دنبال وقوع تیراندازی در مراسم افتتاحیه در دانشگاه لینکلن در ایالت پنسیلوانیا، یک نفر کشته شد و 6 فرد دیگر زخمی شدند. پلیس هنوز مظنونی را در این خصوص بازداشت نکرده و علت تیراندازی هم مشخص نشده است. جمعه شب نیز یک تیراندازی در نزدیکی دانشگاه هاروارد در واشنگتن روی داد که بر اثر آن 5 نفر به شدت زخمی شدند.
چین اعلام کرد با آمریکا به توافق رسیدیم. نماینده تجاری چین با اشاره به مذاکرات تجاری و اقتصادی در مالزی گفت با آمریکا به یک اجماع اولیه رسیدند. وزارت بازرگانی چین نیز اعلام کرد پکن و واشنگتن توافق کردند همکاری نزدیک خود را در مورد مسائل تجاری و اقتصادی مورد علاقه متقابل حفظ کنند. این اظهارات طرف چینی در حالی عنوان شد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز شنبه گفت احتمال دارد واشنگتن به منظور کاهش تنش‌های تجاری با چین به این رقیب اقتصادی امتیازاتی بدهد. وزیر خزانه‌داری آمریکا پیشتر در بیانیه اعلام کرده بود از افزایش تعرفه کالاهای چین جلوگیری شود و پکن موافقت کرد اجرای نظام جدید صدور مجوز صادرات عناصر نادر خاکی را به مدت 1 سال به تعویق بیاندازد.
هجدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر خیابانی مریوان با حضور پرشور مردم و هنرمندان داخلی و خارجی با اجرای کارناوال شادی آغاز شد. از میان 209 اثر ارسالی به جشنواره هجدهم، 43 گروه نمایشی در بخش‌های مختلف از جمله آزاد، آینی، سنتی، دگرگونه و نشتیمان به اجرای برنامه می‌پردازند.
مریوان پایتخت تئاتر خیابانی کشور از امروز میزبان هنرمندانی از سراسر ایران است.
از استان هرمزگان شهرستان میناب.
لباس محلی تو جشنواره تئاتر جا داره؟
بله، ما اصلا نباید هویت و اصالتمون و نژادمون رو هیچ وقت فراموش کنیم.
لباس گیلان از لاهیجان اومدیم.
از استان قزوین خدمت شما میرسیم. فکر میکنم برای دور سوم یا چهارم هستش.
واقعا افتتاحیه فوق‌العاده بود، رنگی بود، همه چیز خیلی واقعا زیبا بود.
و اگه حتما نتونستم تو جشنواره هم شرکت کنم، برای مسافرتم شده حتما تشریف بیارم و شهر مریوان از نزدیک ببینم.
در بین داوران این دور از جشنواره، داوری از تونس هم با شعار دفاع از غزه به مریوان آمده است.
حال نحن نعرف جميعا ان ایران دائما،
همه ما میدونیم که ایران همیشه در کنار آرمان فلسطین ایستاده و این برای کسایی که طرفدار حق و عدالت در جهان هستند چیز عجیبی نیست.
جشنواره هجدهم علاوه بر شهر مریوان در برخی نقاط دیگر نیز اجرای نمایش خواهد داشت. علی اصغر دریایی، مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان.
و
209 اثر به درخانه ارسال شد که 43 اثر در واقع انتخاب شده.
فاتح بادپروا دبیر جشنواره:
107 تا اجرا داریم در سطح شهر، شهرستان مریوان و سرواباد، اورامان، دزلی، روستاهای مریوان و 4 بخش اصلی مریوان. اجراها رو میریم و هر روز در این مکانها صبح و بعد از ظهر اجرا داریم.
به زان داوران و شرکت کنندگان، در 17 دوره گذشته مریوانی ها از حرفه‌ای ترین تماشاگران هنر تئاتر بودند.
18 جشنواره بین المللی تئاتر خیابانی مریوان تا 8 آبان ماه در این شهرستان ادامه داره. مؤمنی، خبرگزاری صدا و سیما، مریوان.
نخستین مرحله رویداد ملی جوانان ایران به میزبانی استان سیستان و بلوچستان از شهرستان زابل آغاز شد. علیرضا رحیمی، معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان، در مراسم رویداد ملی ایران یاران جوان در شهرستان زابل گفت این برنامه با حضور هنرمندان ملی، استنداپ کمدین ها، مجریان صدا و سیما و چهره های محبوب مردمی با هدف امیدآفرینی، نشاط و وفاق اجتماعی و ایجاد حال خوب برای مردم عزیزمان برگزار می شود.
آغاز رویداد ملی ایران یاران جوان از شهرستان زابل.
خیلی خوب بوده که مردم حمایت کرده.
این شور نشادی که الان به وجود اومده مطمئنن برای مردم سیستان خیلی خوشحال کننده و مؤثر خواهد بود.
استقبال بسیار خوبی شد از این برنامه و مردم نیاز به این شادی ها دارن.
من امروز با پدرم شرکت کردم و این برنامه خیلی عالی بود. امیدوارم این برنامه ادامه داشته باشد.
بسیار بسیار برنامه خوبه بودک و همه لذت برده.
به چند خبر ورزشی توجه بفرمایید. تیم کشتی آزاد امید کشورمان با 2 مدال طلا، 1 نقره و 2 برنز و کسب 102 امتیاز برای قهرمانی جهان امیدوار شد. در ادامه پیکارهای کشتی آزاد زیر 23 سال جهان در صربستان در فینال وزن 125 کیلوگرم، ابوالفضل محمد نژاد با امتیاز عالی کارسانوف آذربایجانی را برد و مدال طلا گرفت. در فینال وزن 70 کیلوگرم سینا خلیلی 9-4 نتیجه را به هیبتوف از آذربایجان واگذار کرد و مدال نقره را به خود اختصاص داد. میلاد والیزاده در وزن 57 کیلوگرم در رده‌بندی 10-1 آوندار از روسیه را شکست داد و مدال برنز دریافت کرد و مهدی یوسفی در رده‌بندی به وزن 79 کیلوگرم 13-3 داوودوف از روسیه را برد و مدال برنز دیگری برای کشورمان به ارمغان آورد. پیش از این محمد مبین عظیمی در وزن 92 کیلوگرم موفق به کسب مدال طلا شده بود، اما در 4 وزن پایانی در وزن 61 و 65 کیلوگرم رضا مؤمنی و یاسین رضایی از دور رقابت‌ها کنار رفتند. در وزن 86 کیلوگرم ابوالفضل رحمانی با شکست مقابل مولداوی امروز در رده‌بندی با قزاقستان سرشاخ می‌شود و در وزن 97 کیلوگرم ابوالفضل بابالو در گروه بازنده‌ها برای کسب مدال برنز تلاش خواهد کرد. هم‌اکنون تیم‌های آمریکا و ایران 102 امتیازی هستند و رقابت تنگاتنگی برای قهرمانی دارند. امروز با درخشش 2 نماینده باقی مانده کشورمان قهرمانی ایران اسلامی مسجل خواهد شد. پرونده هفته 8 لیگ برتر فوتبال با صدرنشینی استقلال تهران بسته شد. در 2 بازی باقی مانده این هفته استقلال تهران 3-0 میزبانش فجر سپاسی را شکست داد و با 13 امتیاز به دلیل تفاضل گل بهتر نسبت به آلومینیوم عراق در صدر جدول ایستاد. سپاهان در نقش جهان 2 برای گسد پیکان گذشت و با 12 امتیاز به دلیل تفاضل گل کمتر نسبت به تراکتور به رده 4 جدول رده‌بندی صعود کرد. و در مسابقات فوتبال باشگاهی در اروپا و در لالیگای اسپانیا رئال مادرید 2-1 از صدر بارسلونا گذشت. مایورکا با لوانته 1-1 مساوی کردند. در لیگ برتر انگلیس آرسنال 1-0 کریستال پالاس را برد. استون ویلا 1-0 منچستر سیتی را شکست داد. ناتینگهام فارست 2-1 مغلوب بورنموث شد. در سری آ ایتالیا روم 1-0 بر ساسولو غلبه کرد. تورینو 2-1 بر جنوا فائق آمد و در بوندسلیگای آلمان بایر لورکوزن 2-0 بر فرایبورگ چیره شد.
وزش باد شدید در غرب و مناطقی از مرکز کشور. سازمان هواشناسی اعلام کرد در مناطقی از غرب و در دامنه‌های جنوبی البرز مرکزی واقع در استان‌های قزوین، البرز، تهران و سمنان در ساعات بعد از ظهر وزش باد شدید و در مناطق مستعد پدیده گرد و خاک روی می‌دهد. این سازمان همچنین اعلام کرد امروز دوشنبه با عبور موج کم دامن از شمال کشور در استان‌های ساحلی دریای خزر و شمال خراسان شمالی افزایش ابر و بارش‌های پراکنده پیش بینی می‌شود.
امروز دوشنبه 5 آبان 1404 هجری شمسی، 5 جمادی الاول 1447 هجری قمری است. هنگام اذان صبح افق تهران ساعت 4:57 دقیقه و طلوع آفتاب ساعت 6:22 دقیقه بامداد است. پایان پخش اخبار از رادیو ایران، صدای جمهوری اسلامی ایران.
هله مالی، هله مالی، هله جشن.
اینجا اردبیل است.
شبکه استانی صدا.
رادیو اردبیل.
رادیو اردبیل. صدای
زندگی.
شکوه شبانگاه کوهستان، از آرامش دریای شمال و جنوب تا افسون جنگل‌های غرب، اینجا سرزمین هزار اقلیم ایران. و اینک صدای امواج همدلی و مهر در
شب‌های ایران.
در ذهنم نام بلند تو نقش می‌بندد و بر زبانم جاری است. بسم الله الرحمن الرحیم.
سلامی پر از گل و ریحون، پر از بشارت و میمنت تقدیم به شما مردم خوب سرزمین هدایت شده ایران. این صدای هلهله و شادی که در گوش ایران پیچیده، خبر آمدن کدام برکت از آسمان است؟ چشم ما روشن به تولد دختری زینب نام در شبهای اسلام، دلمان منور به وجود فرزندی پاک از اصل و ریشه علوی. درود به تمام کسانی که پرستار سرزمین عشق و دوستی هستند. ارادت خالصانه ما تقدیم به خوبانی که صبر و سکوت و بیخوابی حرف اول زندگیشونه. همکنون دوشنبه 5 آبان ماه 1404 هجری خورشیدی برابر با 5 جمادی الثانی 1447 هجری قمری مطابق با 27 اکتبر 2025 میلادی است. سال روز میلاد حضرت زینب سلام الله علیها رو که فروغ عشق و ایمان در دلهای مؤمنان است، به تمامی مسلمانان جهان تبریک و شاد باش میگیم. این روز پربرکت بر همه مبارک باد. عزیزان، اعتراف میکنیم که نوشتن در مورد پرستار و پرستاری قلمی بسیار قوی میخواد، هرچند که واژه‌ها هم در این باره کم میارن، اما امروز قرار وصف کوچکی از دنیایی بزرگ، معجزه‌گر و معجزه آفرین به نام پرستار رو داشته باشیم. به نظر شما امروز طرف صحبت ما همه کسانی هستند که مهربانی و صبوری رو پیشه خودشون کردن و حس احسان و نوع دوستی رو به کمال رسوندن؟ بله، کاملا درسته. منظور ما خود شما هستید. امشب به بهانه سال روز ولادت حضرت زینب سلام الله علیها و روز پرستار، از کدوم پرستار زندگیتون تشکر میکنید؟ برای اینکه بیشتر با ما در ارتباط باشید، لطفاً شماره تلفن 38 79 10 42 با پیش شماره 051 و شماره پیام کوتاه 30626 رو به خاطر بسپارید. و اما بخشایی که در این برنامه شبهای ایران تقدیم شما خواهد شد. گزارش های سارا اکبری از اطراف حرم مطهر امام رضا علیه السلام، ستاره بارون، نگاهی به آسمان شب با راهنمایی محمد مهدی مطیعی، گزارشی از زنجان با تلاش خانم صدر محمدی، قصه شب با صدای محمد یگانه، گزارشی از شیراز زیبا با تلاش خانم زاره، صحبت‌های حجت الاسلام حمیدرضا ویژه، کارشناس مذهبی برنامه، پرنیان، گشت و گذاری در موسیقی خراسان به کوشش غفور محمدزاده، شب، سکوت، ستاره، شعری برای لحظه‌های شبانگاهی شما، جان کلام، صحبت‌های آقای دکتر مهدی حلمزاده، روانشناس برنامه و حسن ختام برنامه، عرض ارادتی به ساحت امام مهربانی ها. امشب به بهانه ولادت حضرت زینب سلام الله علیها و روز پرستار، از کدوم پرستار زندگیتون تشکر میکنید؟ 38 79 10 42 با پیش شماره 051 و 30626 برای دریافت پیامک‌های شما. رسیدیم به 38 دقیقه بامداد و همراه شما هستیم با برنامه شبهای ایران از شبکه استانی صدای خراسان رضوی مشهد مقدس. میریم به سراغ همکار خوب گزارشگرمون خانم سارا اکبری. سلام خانم اکبری، سال روز ولادت حضرت زینب کبرا علیها سلام رو خدمت شما تبریک میگم. بفرمایید، خواهش میکنم.
من هم سلام میکنم حضور شما همکار خوبم، سلام به همه شنوندگان عزیز، عزیزانی که از اقصا نقاط کشور عزیزمون ایران دلهای تنگ و بیقرار خودشون رو روونه مشهد و رضا کردن. زیارتتون از طریق امواج قبول باشه انشاءالله. میلاد حضرت زینب سلام الله علیها رو هم تبریک عرض میکنم حضور همه شما عزیزان. از خیابونهای شهر مقدس مشهد که عبور میکردیم، خیلی از خیابونها چراغونی شده است، به برکت چنین شب فرخنده ای، اما در حوالی حرم امام رضا جانمون هستم، خیابان آیت الله واعظ طبسی، و دو تا خانم عزیز رو دیدم داشتن مشرف میشدن حرم. هاش خانم یه چادر سفید سرشون بود، مقنعه سفید، و آروم و آهسته داشتن حرکت میکردن، و خانم جوانی هم که کنارشون بودن خیلی مراقبشون بودن، پا به پاشون داشتن آروم حرکت میکردن تا برسن خدمت آقا علی ابن موسر رضا. هاش خانم سلام به شما.
سلام علیکم.
حال شما چطوره؟
بد نیستم، دعاگوام.
خوش اومدین به مشهد.
زنده باشی، تشکر.
از کجا مشرف شدین؟
از تهران.
زنده باشی. این خانم جوانی که کنارتون هستن چه نسبتی با شما داره؟
عروسمه.
چقدرم هواتون رو داشت؟
خیلی خیلی خانم خوبیه.
حال شما چطوره خانم؟
ممنون، تشکر.
زنده باشی. و چه توفیقی نصیبتون شده که مراقب هاش خانم باشی.
واقعا من عاشق خانمای مسن هستم. من نسبت به غریبه ها همین واکنش رو انجام میدم.
پرستاری کردن، مراقبت کردن خیلی لذت بخشه، درسته؟
خیلی
خیلی ثواب داره، خیلی ثواب داره. اگر شما بدونی این پرستاری چقدر ثواب داره، از یکی نگهداری کنه، خدا حفظشون کنه.
چه پرستارانی که در بیمارستان ها توفیق خدمت دارن، چه خانوم ها و آقایونی که در منازل خودشون نگهداری میکنن از بیماران.
درسته، درسته، همینطورم. هم
بدون شک مادر هستین، بدون شک همسر بلی هستین، و پرستار دل فرزندانتون هستین و همسر محترم.
بله بله، درسته.
سعی میکنین چطور یه پرستار خوب باشید برای دل فرزندانتون، برای دل همسرتون؟
ولی تا اونجایی که بتونم راهنماییشون میکنم از تجربیاتم. من کلن شنونده خوبی هستم در مورد همه ها، یعنی خیلی صبرم زیاده، اینم البته از لطف خداست، ولی در مجموع شنونده خوبی هستم.
درود بر شما، امیدوارم همینطور که یه پرستار خوب هستید برای دل آدم های اطرافیانتون، خودتون هم برای درد و دلاتون، برای غم و غصه هاتون یه گوش شنوایی خوب داشته باشید.
بله همینطوره.
خیلی متشکرم.
خواهش میکنم.
انشالله مشهد بهتون خوش بگذره.
انشالله.
سلامت باشید. با اجازتون.
زنده باشید. تشکر، ممنون.
زنده باشید.
خدا عاقبتت بخیر کنه.
ای عاشقان با دام و بارک، آمد به سر هر انتظاری، آمد بهار آرزوها، آمد به سر این بیقراری، آمد به سر این بیقراری. ای عاشقان باد با دام و بارک، گل می کند شرا ترانه، از آسمان باران رحمت میبارد امشب عاشقانه. ای جان جان با تو جهان، ای دست ای جان، ای روح و جان در قلب من، ای دست ای جان، ای جان جان با تو زمان، ای دست ای جان، ای روح و جان در قلب من، ای دست ای جان، ای جان جان با تو جهان، ای دست ای جان، ای روح و جان در قلب ما، ای دست ای جان، ای جان جان با تو زمان، ای دست ای جان، ای روح و جان در آسمان، ای دست ای جان.
ترانه عید رو میشنوید با صدای سجاد تاجیک.
از شوق دیدان در چشم ما دریاست امشب. بادا مبارک بادا هر بار، هر لحظه هست امروز بر ما. امشب تماشاگیز دنیا، ای دامده انگار اینجا،
جان جان با تو جهان ای دست ای جان ای روح و قلب ما ای دست ای جان ای جان جان با تو زمین دست ای جان ای روح و جان در آسمان ای دست ای جان ای جان جان با تو زمان ای دست ای جان ای روح و جان در قلب ما ای دست ای جان ای جان جان با تو زمان ای دست ای جان ای روح و جان در آسمان ای دست ای جان
دوستان گرامی پرستار عجب واژه آشناییه کلمه‌ای که ناخودآگاه هر شنونده‌ای رو به یاد آرامش و سلامتی و به یاد شخصی میندازه که در لحظه‌های سختی و ناراحتی یاری رسان ماست. انسان‌های بی‌ادعایی که به معنای واقعی کلمه خالصانه تلاش می‌کنند تا بیماران سلامتی خودشون رو به دست بیارن. فقط یه چیز وجود داره که پزشک هرگز در نمودار و گزارشات روزانه پرستارها از وضعیت عمومی بیمار دریافت نمی کنه. اونم لبخندیه که پرستاران هر روز بی دریغ بر چهره بیماران هدیه می کنن. از شما سپاسگزاریم نه فقط برای داشتن یک پرستار، بلکه برای بزرگترین حمایتی که هر بیمار تا به حال می تونه داشته باشه و می تونسته در آینده هم داشته باشه. خب دوستان گرامی، امشب به بهانه سالروز ولادت حضرت زینب سلام الله علیها و روز پرستار میخواییم به ما بفرمایید که از کدوم پرستار زندگیتون تشکر میکنید. شماره تلفن 3879-1041 برای شنیدن صدای گرم شما با پیش شماره 051 و شماره پیام کوتاه 3626 همچنان در اختیار شماست. یه نکته ای رو هم خدمتون عرض کنم که فقط تلفن ها و پیامک های موضوعی رو در برنامه پخش میکنیم.
پرستار زندگی من مادر عزیزم هستن که ایشون رو با تمام وجودم دوستشون دارم، چون به قولی میگن که مادر پرستار دله.
آقای رضا هزار پیشه نوشتن من از استان یزد به شما پیامک میدم. عروس کویر خانم من از پرستار مهربون و خوشبیان و دلسوز مادرم تشکر میکنه که بهترین پرستار در زندگی من بوده. و پیامک بعدی رو آقای غلامرضا تقوی جلودار برامون فرستادن، گفتن از همسرم تشکر میکنم که تسکین قلب و روحه، از استان سرسبز مازندران شهر بابل. سپاسگزاریم ازتون.
به نام خدای سبحان که آفرید از خواب این گونه انسان، زنده نی در نی نوا میماند اگر زینب نبود، کربلا در کربلا میماند اگر زینب نبود. شاد روانان پدر و مادر عزیزم و برادر عزیزم شاد روان آقا سید اسماعیل بسیار در حق این جانب مهربانی و قبولی نمودند و حس احسان و نودوسی همیشه در وجودشان بود. نگفته نماند خداوند سبحان و متعال همیشه پرستار و نگهبان بندگانش می باشد. روز پرستار مبارک و گرامی باد. سید طاهره شفیعی از روستای دارابکلا، شهرستان استانی، مرکز استان مازندران.
آقای رضا سلطانی فر راننده کامیون از شهرستان نرماشیر نوشتن من از بزرگترین پرستار زندگیم مادرم تشکر میکنم که عاشقانه در آغوش پرمهرش پرورش یافتم. خانم مرضیه صادق خانی زنگنه از کرمانشاه هم نوشتن من پرستار بازنشسته هستم، سالروز ولادت با سعادت حضرت زینب کبرا علیها السلام و روز پرستار رو به همه پرستاران تبریک میگم. آقای آقای احمد فلاحپور ملک شاه از شهرستان بابل استان مازندران گفتن من از پرستار زندگیم که خانومم هستن تشکر میکنم، من بیمار بودم و ایشون از من پرستاری کردن. خانم اقدس حق پرست از آذربایجان شرقی روستای قاضی جهان گفتن من اول از پدر و مادرم بعد همسر عزیزم که برام خیلی عزیز هستند تشکر میکنم.